به خاطر ضد انقلاب بودن، ضد مشروطیت بودن و به تو بستن مجلس، فقط به تو بستن مجلس نبود، خیلی از انسان‌ها را در کوچه و بازار اون زمان که طرفداران روزنامه نگاران مترقی بودن، طرفداران به خدا بودن، طرفداران سور اسرافیل بودن، همه اینا را کشتن و اعدام کردن.
بله.
شیخ فضل‌الله نوری فتوا داده این علیه اینا.
بله.
هم در شهر تهران هم بعدا در تبریز خیلی ها را که کشتن با این نیت کشتن که این از نظر اسلامی درسته، برای اینکه آقای شیخ فضل‌الله نوری قبول کردش به طور شرعی، معتقدی که این رواست که تمام این بیدینان و کافران و که مشروط طلب شدن میشه اعدامشون کرد، میشه کشت. در نتیجه اون هیئتی که به وجود اومده بود و قانونی هم بود، اون هیئت محاکمه کرد شیخ فضل‌الله نوری رو و شیخ فضل‌الله نوری رو اعدام کردن. این در تمام کشورهای جهان تا کنون وجود داشته. کسی رو که به کشور خودش خیانت بکنه و دادگاه ها کاملا ثابت بکنن که این با این حرکت ها، با این عملیات خودش به کشور ایران یا به هر کشوری خیانت کرده، خب در اکثر این کشورها هم اون زمان هم حالا که هنوز در بعضی از کشورها کیفر اعدام وجود داره و هنوز لغو نشده، اعدام میکنن. و شیخ فضل‌الله نوری هم جدا از این مسائل نبود. من اشاره کردم که شیخ فضل‌الله نوری شاگرد و یکی از شاگردان بسیار بسیار خوب با سواد آیت الله شیرازی بود. اون زمان آیت الله شیرازی در نجف، ایشون همون آیت الله است که در ایران در جنبش ضد تنباکو فتوا داد و جنبش ضد تنباکو در ایران توسط آیت الله شیرازی به وجود اومد. در واقع شیرازی نقش بزرگی در اون زمان در جنبش ضد تنباکو در ایران بازی کرد که به خاطر خیزش مردم بالاخره ناصرالدین شاه عقب نشینی کرد و مائده تنباکو رو که قرار بود امتیاز بده به انگلستان لغو کرد و این امتیاز رو نداد. ایشون یعنی آقای شیرازی که در نجف بودن، از علما بودن، این در سر کلاسش در واقع سه نوع دانشجو داشت که بعدها ما مطالعه میکنیم میبینیم اینا برگشتن هر سه، با اینکه معلمشون آیت الله شیرازی بوده ولی راههای خودشون رفتن. یکی شیخ فضل‌الله نوری بود که اومد ایران با روسیه تداری رفت، با شاپشال رفت، با لیاخوف رفت و با محمد علی شاه قاجار. دومی اون سیدهای معروف بودن،
بهبهانی
و طباطبایی، اونا هم شاگردان شیرازی بودن و در همونج که عرض کردم اون زمان شما برای اینکه دکترات رو بگیری، برای اینکه رسالت رو بنویسی، نقشه به مقام آیت اللهی برسی، به مقام مرزایی برسی، میبایستی میرفتی نجف. برخلاف حالا تو کب قوم هم هست مثلا، ولی نجف اون زمان خیلی مهم بوده، اصلا این تنها مرزای شهر که مرکز مرازی باشه نجف بوده. اون زمان در داخل نجف هم علمای ایرانی که اونجا بودن و زندگی میکردن، اونها هم به سه بخش تقسیم میشدن.
بله.
آیت الله نائینی همیشه طرفدار مشروطیت بود ولی هیچ وقت ایران نبود، همیشه تو نجف بود، هم قبل از این هم بعد از این بود. ایشون طرفدار مشروطیت بود تا آخر هم با مشروطیت موند و کتاب بسیار بسیار مهمی هم در رابطه این که چرا باید مشروع که باشه و نه مشروعه ایشون نوشت، که این کتاب معروف سالها سال بعد توسط آیت الله طالقانی در ایران با یه مقدمه بسیار بسیار طولانی این کتاب به زبان فارسی ترجمه شد و چاپ شد که از چاپ این تقریبا حالا نزدیک به 55 سال میگذره، شاید بیشتری خود.
بله.
پس دیدید که فضل‌الله نوری تنها نبود، یعنی شاگرد اون استادی بود که در سر کلاس اون استاد شاگردان دیگری هم بودن مثل شیخ فضل‌الله نوری نبودن. دو سید معروف دهقانی و طباطبایی که اینا اومدن با این راه مشروطیت رفتن، ولی در وسط ها از این راه مشروطیت بریدن و به قول کسروی کمینچی که عرض کردم با بخش در واقع میده چینان انقلاب رفتن و از انقلاب مشروطیت دست برداشتن و عمدتاً منفعل شدن. بخش سوم بودن که اونها تا آخر به انقلاب مشروطیت ایران وفاداری نشون دادن و حتی جان خودشون در برای مشروطیت از دست دادن. اشاره کردم آیت الله نائینی در داخل ایران نبود، ولی آیت الله نائینی یکی از اون افرادی بود که تا آخر از انقلاب مشروطیت ایران دفاع کرد و کتاب ها و رساله های مختلفی هم در این مورد نوشته. دومی هم که خیلی معروفه، من خیلی بهش از نظر تاریخی علاقمندم، به کاراکترش، به شخصیتش، سیرت الاسلام تبریزی بود. سیرت الاسلام تبریزی تا آخر به انقلاب مشروطیت وفادار بود. بعد از سرکوب وحشیانه روزهای تزاری قیام آذربایجان و زمانی که هنوز صدرخان به پا برنخواسته بود، سیرت الاسلام تبریزی از پسران علی موسیو و دیگر مبارزین مشروطیت اون زمان حفاظت کرد و وقتی که روس‌ها آذربایجان تبریز رو کاملا تسخیر کردن، سیرت الاسلام تبریزی رو دعوت کردن که اون اطلاعیه‌ای که میخواستن به جهانیان نشون بدن که روس‌ها در تبریز جنایت نکردن، این مردم تبریز بود که به کنسولگری‌های خارجی حمله میکردن، ما اومدیم که اتباع خارجی رو نجات بدیم. سیرت الاسلام تبریزی گفتن که این اعلامیه، این اطلاعیه با فاکت‌های تاریخی علمی، اون چیزی که در این 3-4 هفته گذشته در تبریز اتفاق افتاده، واقعیت پیدا نمی که با واقعیت ها در تضاد، من اینا امضا نمی کنم. روسا تهدیدش کردن که اگر امضا نکنید اعدامید. ایشون همون پسران علی موسیو را که پدر خانده ایشون بودن به درست از اونا مواظبت می کرده، اینا را دعوت کرد و گفت که شما بیایید انگشتر منو از خونم بیارید به من، و اونا انگشتر رو آوردن. ایشون به بچه های علی موسیو گفت کن انگشتر رو بشکنن، که بعد از اعدام این شخص یعنی سیرت الاسلام از انگشتر مخ ایشون استفاده، روسا استفاده نکنن. انگشتر رو شکستن. روز بعدش که تصادفاً روز عاشورا در ایران بود، سال دسامبر 11 سال 1911 میلادی، سیرت الاسلام و همراه فرزندان علی موسیو که یک سوسیالیست بوده در انقلاب مشروطیت ولی با سیرت الاسلام دوست بوده و در وقتی که میمیره به مرض سل میمیره، فرزندان خودشون میسپاره به دست سیرت الاسلام. سیرت الاسلام و فرزندان علی موسیو رو همراه با 6 مجاهد و انقلابی مشروطیت در همون روز اعدام کردن روسا. پس در نتیجه علمای مذهبی یک تیپ یونو نبودن، مثل روشنفکران، مثل طلبه ها، مثل روزنامه‌نگاران، مثل نمایندگان مجلس، مثل مردم تو کوچه و بازار به 3 بخش تقسیم می شدن: طرفداران انگلیس، طرفداران روسیه و مستقلها. مستقلها مسلماً هم در انقلاب مشروطه هم بعداً در اقلیت بودن، ولی هر قد که جلو رفتن هم در انقلاب مشروطیت هم در جنبش ملی شدن صنعت نفت، اونهایی که مستقل حرکت میکردن از نیروهای امپریالیستی و در بین مردم ایران به اکثریت تبدیل شدن. هم در انقلاب مشروطیت این اتفاق افتاد چندین بار، هم در جنبش ملی شدن صنعت نفت که دکتر محمد مصدق و طرفدارانش در مجلس 14 در اقلیت کامل بودن، ولی رفته رفته به خاطر امراض خروشان انقلاب، هم در انقلاب مشروطیت هم در انقلاب ملی شدن صنعت نفت، این ماینوریتی، این اقلیت در بین مردم اکثریت تبدیل میشه و نتایجش رو ما می‌بینیم. نتایجش دو بار پیروزی انقلاب مشروطیت بوده، یک بار هم جنبش ملی شورای صنعت نفت بوده به برکت و به شکرانه قیام معروف سی تیر سال 1330.
سپاسگزارم جناب پارسا بنام. در واقع شیخ فضل الله نوری ظلمی که خودش پایه گذاشته بود آتشی شد و دامنشو گرفت، یعنی فتواهایی که خودش صادر کرده بود یقه خودشو گرفت. ولی ای کاش با این همه جنایت و خیانت که به ملت ایران کرده بود اعدام نمیشد، برای اینکه از یک طرف خردورزان و آزادگان به کشتن کسی و مردن یا اعدام یا از بین بردن هیچ انسانی هیچ کسی موافق نیستن و به شدت مخالف، دومن باز این فاسدان دستشون باز میمونه و وقتی به قدرت میرسند چون امروز وقت شروع میکنن به انتقام کشی و سوء استفاده و بهره وری با سوء استفاده از تحریک افکار و احساسات مردم و این کشتارها ادامه پیدا میکنه، یعنی ادامه عصر جاهلیت و عقب موندگی و زیست در جنگلی.
دوباره آره دسلات اونت میگیره، درسته کاملا. منتها اگر توجه کنید در تمام این مراحل مختلف تاریخی اون معیارهایی که ماها بعدم به اون میرسیم، البته در مورد اون زمان که ما مسائل و یا شخصیت ها رو مورد بررسی قرار میدیم معیارهای اون زمان نبوده، نه تنها معیارهای اون زمان نبودن بلکه اصلا معیاری اون زمان نه وجود نداشت تا ضعیف هم باشه. مثال میزنم، مثلا وقتی که ما بررسی میکنیم مثلا کتاب های شعرهای معروف ایران رو از نظر جامعه شناسی سیاسی، نه از نظر ادبیات و نوع شعر، مثلا در زمان سعدی و حافظ اون درکی که این روز مردم جهان و جامعه ایرانی مثلا در مورد آزادی زن، برابری زن داره، اون زمان به هیچ وجه معیار نبوده. در نتیجه بررسی حافظ و سعدی به طور مثال با معیارهای امروزی خب نادرست خواهد بود. اقلا میتونیم بگیم که آره اینا این نظرگاه رو داشتن راجع به زنان، ولی ضرورتا اصلا اون زمان هیچ کس، یعنی یک نفری نبوده که از آزادی زنان صحبت بکنه که مثلا سعدی هم شماره دو باشه، شخص دوم باشه. بس در نتیجه زمان، ببینید شما این روز در دنیا به غیر از کشورهای اروپایی، به غیر از کشورهای اروپایی، از روسیه یک اسپانیا و پرتغال، کل کشورهای اروپایی، سه بخشهای شرقیش، سه غربیش، همهشون دیگه کیفر اعدام رو لغو کردن. به اضافه اونا بعضی از کشورهای آفریقایی هم قانونا لغو کردن کیفر اعدام رو و هم در بعضی از کشورها مثل نایجیریا، مثل خود مصر قانونا لغو نکردن ولی عملا اصلا دیگه اعدام نیست. ببین چقدر بشریت تکامل پیدا کرده. ولی این در مورد اون سالها که روسانی اومدن در خیابانها و شهرهای تبریز و مخصوصا مشهد و دیگر شهرهای شمال ایران چوبهای دار و بساط میکردن و انقلابیون یکی بعد از دیگری همونجا میگرفتن، پای دار سالکیفش میکردن و به دار میزدن. اون زمان اگر مردم اون قدرت رو داشتن که یک قدرت بگیرن و اون شهر رو از دست روسا خلاص بکنن، حتما همون مردم امکان نداشت اون رهبر اصلیشون رو مثلا اعدام نکنن. مسلمن امروز ما معتقدیم که بشریت به مرحله رسید که باید در تمام جوامع انسانی اعدام منع بشه به طور بسیار بسیار مؤثر و خوشبختانه میشه گفت امیدوارانه است. اینو باید گفت که امروز نه تنها در تمام کشورهای اروپایی منع شده، سر اعدام، ولی خب هنوز در بعضی از کشورها مثل آمریکا که به اصطلاح ابرقدرت از نظر تکنولوژی در حیطه فضانوردی، عرض شود در حیطه طب و طبابت که تکنولوژی قوی ترین تکنولوژی رو در جهان داره، امروز در آمریکا متاسفانه بدبختانه اعدام وجود داره.
کشور نکبت زده خودمون
در بعض ایالات حتی بیشتر از ایالات دیگه، ولی البته یه تعدادی از ایالت ها هستن در آمریکا که در اونجا در سطح ایالتی کیفر اعدام لغو شده است، مثل ماساچوست، ورمانت، پنسیلوانیا، همین اینا هستی که، یعنی میخوام بگم که من کاملا با حرف شما موافقم که ای کاش، ولی اون زمان این انگاش که باید اعدام نباشه دقیقا مثل آزادی زنان یا تبعیض نباید نبوده اون زمان.
بله کاملا بحثت
میدونی من اینو چرا میشونم؟
بله من میدونم
مردم برمیگردم، من بعضی از این روشن فکران پست مدرنیست ایرانی رو برمیگردم میگن این از خصلت ها و فرهنگ ایرانی بوده، نبوده.
نه
اصلا اینجوری نبوده. تبعیض علیه زنان انسانی کشوری و فرهنگی نیست، سیاسی بیشتر. وقتی که انسان ها به مرحله میرسن که حالا برم میرسن که تبعیض، هر نوع تبعیض علیه زنان نادرسته و باید از بین بره، من بشه، خب این از مشخصات یه فرهنگی کشور نیست. بگیم که ایرانی ها اون زمان، بله اون زمان شما توجه کنید که خب در مکزیک 5 سال بعد از انقلاب مشروطه در مکزیک انقلاب شد، زاپاتا
ایمیلیانو
انقلاب کرد، ایمیلیانو زاپاتا مثل صدرخان، اونتا ایشون و صدرخان رو نتونستن تسکیل فیزیکی بکنن، نتونستن بگیرنش.
بله.
ولی زاپاتا رو گرفتن، همونجا هم اعدامش کرد.
بله کاملا.
یعنی میخوام بگم که اگر طرفداران زاپاتا بعدا موفق میشدن، حتما اونایی که زاپاتا رو اعدام کردن اونا رو من اعدام میکردن.
کاملا.
ولی امروز ما ردش میکنیم که من با حرف شما کاملا موافقم که این کاش اون زمان یک عقل کل اون وقتی که از انسان ها بالا میره دیگه، یعنی انسان ها اون زمان روشن فکران بودن، انسان ها اون زمان علمای مذهبی بودن، انسان ها اون زمان مردمان کوچه و بازار بودن که همونجور که عرض کردم از نظر سیاسی اون تقسیماتی که کرده بودن به همیشون اطلاق میشد، یعنی همیشون رو در بر میگره.
دقیقا یک نگاه انسانی و سلامت به جامعه داشتن، یعنی تفاوت اون مرحله حیوانیت و انسانیت هم همینه دیگه.
بله
خشونت و زیست در یک فضای پر از احساس خرد و مهر و عطوفت داشتن و بدور از هر نوع کینه ورزی و انتقام جویی. واسط جناب پارسا جناب
خیلی جالب اینا هم اضافه میکنم که ببین امروز در جهان فقط چند کشور مونده که هم قانونن اعدام در قانون اساسیشون هست، در مقرراتشون هست و هم عمل میکنن.
بله
خیلی جالب اینو همیشه اشاره بدون که آمریکا، عربستان سعودی و ایران
بله
از اون کشورهای معدودی در جهان هست، خیلی معدود هست.
چین هم هست به چین
عملا اعدام میکنن.
چین هم هست به چین هم هست.
بله چین هم هست. این 5-6 تا یعنی تعدادی هستن که من فقط از این ستا که خیلی بزرگ هست حال تعداد زیادی رو اعدام میکنن، مثل چین هم بزرگ، ولی بقیه کشور حتی اسم بودن بعضی از کشورها توی قانون اساسیشون نیست هنوز قانونشون اعدام هست، ولی در عمل سال هاست که اعدام نکردن. مثال دادم دیگه
درست.
خیلی از کشورهای آفریقایی من رو مدست شد.
بله
خود پاکستان.
بله
ببین خود عراق صدام حسین رو اعدام کردن، یعنی که مثلا اینو گفتن ما میریم اونجا دموکراسی میبریم اینا، هر اعدام رو از امریکا بودن به
عراق،
دوباره عراق.
بله اصلا در فرهنگمونم، در فرهنگ پربارمونم امثال این کلمات فسار که در عفل لذتی است که در انتقامی است فراوان داریم، یعنی که کمتر از ذره نی پس مشو مهر ببر تا به خلوتگه خورشید رسی رقص کنان، و یا بنی آدم اعضاء یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو از مزنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. گفتند و ما نشنیدیم و هنوزم نمیشنویم، امیدوارم که حتما یه روز بشنویم.